بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث تقریب استدلال به آیه 90 برای حجیت خبر واحد. اولا این کلمه تبیین که در آیه شریف اومده اگر که این تبیین باشه دار چون احتمالم داره فتثبتوا تو آیه باشه، اگر آیه شریف فتبینوا باشه وجوب تبیین تو آیه وجوب طریقیه نه وجوب نفسی. یعنی آیه شریفه می فرماید که اگر خواستید به یک خبری عمل بکنید، اگر خواستید عمل بکنید، اگر آورنده خبر فاسق بود اون موقع تحقیق کنید، تبیین کنید، ولی اگر کسی نمیخواد به خبر عمل بکنه، اگر کسی نمیخواد به خبر عمل بکنه اینجا که واجب نیست تحقیق کردن یا تبیین کردن. این وجوب تبیین للعمل است. پس اگر کسی نمیخواد عمل بکنه وجوب تبیینی هم در کار نیست. دلیل این که این وجوب تبیین طریقیه دلیلش دو چیزه. اولا این از ضروریات فقهه که یکی از واجبات تو دین اسلام تحقیق کردن راجع به هر خبری نیست یا تحقیق کردن راجع به خبر فاسق، یکی از واجبات نیست. بله وقتی که کسی میخواد به خبر عمل بکنه اگر آورندش فاسق باید تحقیق بکنه، بلا کسی که نمیخواد عمل بکنه اینجور نیست که هر کسی واجب باشه هر روز روزنامه ها رو بشینه بخونه و ببینه این خبر رو تحقیق کنه کدامش راسته یا دروغ، این که واجب نیست. ثانیاً تناسب حکم و موضوع تو آیه شریفه نبع تناسبش اینه که اگر کسی بخواهد با یک گروهی به جنگه بخواد بره به جنگ اون موقع است که باید تحقیق بکنه، چون خود آیه فرمود که انتصیبوا قوما بجهالته فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پس بحث فعل، بحث برخورد با یک ملتیه. پس حکم و موضوع تو خود آیه موضوع این بود که خبر فاسق، حکمشم این که تبیین، کی تبیین باید بکنیم از خبر فاسق؟ وقتی که این خبر سبب یه فعل باشه، این خبر عامل یک عملی باشه. این نکته اول. نه اگر یک کسی نمیخواد بس عمل بکنه به خبر، خب برای چی تبیین بکنه؟ بله اونجایی که میخواد عمل کنه. بله در صورت عمل. بله مطلب دوم اینه که این امر به تبیین فتبینو، این امر آیا مولویه یا ارشادیه؟ اگر وجوب تبیین وجوب ارشادی باشه در این صورت این آیه دلالت بر مفهوم نداره و حجیت خبر واحد ثابت نمیشه، ولی اگر که ارشادی باشه دلالت بر حجیت خبر واحد داره. عقل حکم میکند به این که هر خبری که یحتمل صدق و کذب، چون اطمینان به صدقش ندارید باید تبیین بکنید. اینا عقل حکم میکنه، ولی هر چیزی را که عقل گفت این دلیل بر این نیست که امر شرعی ارشادی باشه نه مولوی، این دلیل نمیشه. مثلا فرض کنید عقل حکم میکند به این که مسواک زدن خوبه، این عقل میگه که مسواک زدن خوبه. حالا آیا میشه بگوییم امر شارع به مسواک زدن یک امر ارشادیه؟ چون عقل حکم به مسواک کرده و حسنش رو عقل درک میکنه، امر شرعی ارشادیه یا مولوی؟ اینجا روشنه که امر شرعی مولویه نه ارشادی. ملاک در ارشادی بودن یا مولوی بودن اینه که اگر یک جایی عقل حکم بکند و حکم شرعی در اون مورد یا موجب دور باشه یا موجب دور و تسلسل باشه یا موجب لغویت باشه، اگر یکی از این دو مورد بود اونجا باید بگوییم حکم شرعی ارشادیه. یعنی هر جا که عقل حکم میکنه، اگه شرعم حکم کرد دیدیم حکم شرع لغوه، اینجا باید بگوییم اون حکم شرع ارشاده نه مولوی. مثل اطیع الله و اطیع الرسول. ولی اگر در جایی با این که عقل حکم میکند حکم شرعی لغو نبود، اینجا حکم شرعی مولویه نه ارشادی. بعضی از مردم اگر بدونند عقل میگوید مسواک زدن خوبه، باز حرف عقل و عمل نمی کنند. اما اگر که بدونند شرع فرموده که مسواک بزنید، اون موقع می زنند. الان اینجور حکم شرعی لغو نیست، چون برای بعضی ها انگیزه ایجاد می کنه، ولذا اینو باید بگوییم مولویه نه ارشادی. و اونجا باز همین بحث دور تسلسل اونجا پیش میادم، چون اونجا این که میگوید که مثلا به چه دلیل نماز بخونیم، به دلیل که شرع گفته اطیع الله، بعد و خب به چه دلیل خود اطیع الله رو اطاعت کنیم، یا دور میشه یا نیست. نه، همین که یک مورد برای یه نفر مولوی باشه کافیه که برای همین بعد این همون بحث حکم قانونی ها، که اگر تو این جمع همون یه نفر باشی که میگه من کار به عقل ندارم، اگه شرع بگوید عمل میکنم و الا عمل نمیکنم، همین کافیه که دیگه حکم شرع لغو نباشه بشه مولوی. پس این آیه فتبینو میشود یک حکم مولوی. وقتی که مولوی بود نتیجه اینه که شارع فرموده که خبر اگر آورنده اش فاسق بود تبیین میخواد، اگر آورنده اش فاسق نبود تبیین نمیخواد. شارع داره میگه دا، یعنی شارع مقدس دو تا قضیه فرموده، اگر آورنده خبر فاسق است تبیین بکنید، اگر آورندش فاسق نیست تبیین نکنید. تو تنقیه منو دنبال علت میگردی، دنبال علت. خب این دو تا مطلب مقدمه بود، اما حالا تقریب استدلال به آیه شریفه. تقریب استدلال اینه که ما یک نبع داریم که موضوع حکمه و این نبع دو تا حالت داره، یکی مجیء فاسق به آن و یکی هم عدم مجیء فاسق به خبر. آیه شریفه فرموده که در یک صورت تبیین واجبه، مثل اینکه یک زیدی داریم و دو تا حالت، آمدن و نیامدن، و مولا گفته اگر که زید آمد اکرامش کن، یعنی تو اون حالت دیگه اکرام نمیخواد. آقای آخوند در کفایه فرموده که اگر آیه شریف این طوری بود که النبعو انجا به الفاسق فتبینو و این لم یجه به الفاسق فلا تتبینو، اگه این طوری بود که خب خیلی روشن بود، یا اینکه بگوید النبعو ان جاء به الفاسق فتبینو، مفهومش هم خب روشنه دیگه. اگر اینجوری بود آیه خیلی خوب بود، یعنی اول یه موضوعی را ذکر میکرد، بعدم شرطش را، بعدم حکم را. اینجا میگفتیم این آیه مفهوم دارد، ولی اگر که آیه اینطوری باشه انجا الفاسقو بنبعه فتبینو، اگه آیه اینطوری بود، اینجا این شرط برای تحقق موضوعه و شرطی که برای تحقق موضوع مفهوم نداره و آیه از این قبیله دیگه. آیه اینطوری انجاکو فاسقون به نبه فتبین، پس آیه مفهوم ندارد. حالا یه راه دیگری داره که اونو فردا عرض میکنم، یه راه دیگه شو، یعنی این نصف کلام آقای آخون بودا، نصف دیگرشو بعدن. بله، نه این جا الفاسق و به نبع میشه موضوع، ولی زادی دو تا حالت نداریم دیگه. این مثل اون این رزق تبلدن فختن هوه، این مثل این میمونه که آره دیگه، ولی دیگه وقت موضوع خود شرطه. ببینید دیگه وقت میگه النبع او انجا به الفاسق، النبع شد موضوع، انجا به الفاسق شد شرط، فتبینو هم جزا، این مفهوم داره، ولی آیه که اینجوری نیست، آیه اینطوریه ها، ان جاءکم فاسقون بنبأ، یعنی خود شرط شده موضوع، مثل ان رزقت ولدن، یا مثل ان سألتنی عن شیء اجبتک، اگه شما چیزی پرسیدی من جواب میدم، این مفهوم نداره که یعنی اگه نپرسیدید جواب نمیدم، اصلا مفهوم نداره. این کلام آقای آخوند، حاشیه یک پایه اشکال کرده، گفته که حتی اگر آیه این طوری بود، انبعو انجا به الفاسق فتبینو، حتی اگر آیه اینجوری بود بازم مفهوم نداشت، خلافاً لینک آقای آخون میگه اگر اینطوری بود مفهوم داره، نه اینم مفهوم ندارد. علتش اینه که در جایی مفهوم شرط صحیحه که ما یک موضوعی داشته باشیم منحاز و جدا و مستقل از شرط، یعنی با یه موضوعی داشته باشیم جدای از شرط، بعد اون فعل شرط و نقیض فعل شرط، فعل شرط و نقیض فعل شرط دو تا حالت باشن برای این موضوع. اینجا جمله شرطی مفهوم داره، مثلا ما یه زیدی داریم، این میشه موضوع، یه انجاکه و یکی هم ان لم یجعکه، این دو تا حالت آمدن و نیامدن. یه زید داریم جدای از آمدن و نیامدن، یه زیدی هست، آمدن و نیامدن این دوتا فعل شرط و نقیض شرط دو حالتن برای زید، بعدم یه فتبینو داریم، اینجا مفهوم داره. اما بحث ما سر این آیه است، تو این آیه نمیشه بگویید نبع مثل زیده، یه مرتبه فاسق می آورد یه وقت غیر فاسق، اینجوری نیست. اصلا نبع وقتی نبعه که یا آورنده فاسق داشته باشه یا غیر فاسق، یعنی اینجوری نیست که ما یه موضوعی داریم جدای از این دو حالت، اینجوری نیست. اما تو مثال زید یه زیدی داریم جدای از آمدن و نیامدن، ولذا تو مثال انجا اک زیدون فاکرمه اونجا مفهوم داره دا، اما تو ما نفی مفهوم نداره. خب هست؟ نه بینید این حاشیه کفایه اینجوری میفرمادم، میگه باید اول شما اصلا یه نبعی داشته باشید جدای از مجیع فاسق و مجیع غیر فاسق، با یه نبعی جدای از اینا داشته باشید، یه موضوعی مثل یه زیدی داریم جدای از آمدن و نیامدن. حالا شاره میگه اگه اومد اکرامش کن، مفهومش اینه چرا نخیر یعنی اصلا زید بدون آمدن و نیامدن یه آدمی هست یا نیست، یه موجود خارجی هست یا نیست، درسته؟ اما زید جدای از آمدن و نیامدن هست یا نیست، وجود داره یا نداره؟ نه نبع جدای از آمدن فاسق و جدای از آمدن عادل که چیزی جایی نیست. بله پس حرفش خیلی حرف قشنگیه، میگه که بینید اصلا نبع وقتی نبعه که یا فاسق بیاردش یا عادل، نه شما اصلا زید را بدون آمدن و نیامدن زیدی دارید دیگه، بله، اما زید رو منفک از اونا داریم. آمدن منفک از زید نیست، اما زید منفک از آمدن هست. نه نه بینید، نه نه بینید، اصلا خبر وقتی خبره که یه آقایی یه حرفی زده باشه، اما زید وقتی زیده که بیا، یا یه نعیمت زید نیست یا زید هست. نه بله، حالا اجازه بله. بین این حرف حاشیه کفایه، پس حاشیه کفایه این رو گفته، گفت حتی اگر آیه اینطوری بود انبعو انجا به الفاسق فتبینو، بازم مفهوم ندارد. این حرف حاشیه کفایه، ولیکن این حرف درست نیست، این حرف حاشیه کفایه صحیح نیست، نه به خاطر اشکالی که این بزرگواران فرمودن، بلکه به خاطر اینکه اولا جواب نقضی داره، ثانیا جواب حلی. جواب نقضیش اینه که همه قبول دارن که این حدیث مفهوم دارد، الماء اذا بلغ قدر کر فلا ينجسه شيء، آب اذا بلغ قدر کر، مثلا زید انجا کن، آب اگر به قدر کر برسد چیزی نجسش نمیکنه. همه میگن این جمله مفهوم داره، در حالی که ما اصلا آبی که نه کر باشه و نه قلیل اینجور آبی جایی نداریم. هر آبی تو دنیا هست یا کره یا قلیله دیگه. اینطوری نیست که ما یه آبی داشته باشیم جدای از کر و قلیل، بعد بگیم این آب جدای از کر و قلیل حالا دو حالت دارد. اصلا آب یا کره یا قلیله، مثل همینجا نبع یا از توسط فاسق به ما رسیده یا غیر فاسق. این جواب نقضی. جواب حلیشم اینه که همیشه بحث مفهوم شرط جاییه که بین منطوق و مفهوم نقیزین باشه، یعنی نسبتشون نسبت تناقض باشه، و تناقض نقیزین تمامی اشیاء رو میگیرد، ارتفاع نقیزین محاله. تو همون مثال زیدم اینجوری نیست که ما یه زید داشته باشیم جدای از آمدن و نیامدن، اینطوری که نیست. زید ان جاء که و زید ان لم یجع که، این دوتا کل زیدو میگیره. زید خواب، زید سر کار، زید تو مدرسه، زید تو خیابون، تمام زید با همه حالاتش یکی از این دوتاست، یا زیدون ان جاء کس یا زیدون ان لم یجع کس. ان جاء که و ان لم یجع که نقیزینند، نقیزین تمامی اشیاء میگیره بلا استثناء، و اگر یه موردی داشته باشیم که زید این دو حالتو نداشته باشه ارتفاع نقیزین میشه. پس این اشکال حاشیه کفایه وارد نیست. حالا اونش طوری نیست که حالا صفات شی عین شی بشه یا اینکه حالت عارضی، ولی به هر حال گرچه از نظر عقلی همیشه صفات عینند، از نظر عقلی، ولی عرفی حالا میگن که نه عین هم نیستن، ولی به هر حال چه عقلی و چه عرفی نقیزینه و نقیزین تمام رو میگیره. ما زید بدون آمدن و بدون نیامدن نداریم، به هر حال زید همیشه یک از این دوتاست. نتیجه اینه که تا اینجا حد کفایه درسته، ولی حالا ادامه داره کلام کفایه یه مطلب دیگری فرموده که فرد درس کنه.
Yeah, I'm going to go.